بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس جلسه 95 صفحه 315 الاصول العملیه و مجاری.
الحمد لله رب العالمين. اللهم لعن الدائم على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الباب الرابع مباحث الأصول العملية. سلام در صفحه 14 اگه خاطرتون باشه یا ملاحظه بفرمایید، بحثی داشتیم تحت عنوان تبویب و مباحث علم الاصول. تبویب و مباحث علم الاصول، این که علم اصول رو تبویب بکنیم، بابهای علم اصول رو به شما نشون بدیم. گفتیم که یک مقدمه داشته باشیم در مورد حکم شرعی، یک بابی داشته باشیم در مورد الفاظی که دلالت بر حکم شرعی می کنن، دوال بر حکم شرعی، و بعدم باب دیگری داشته باشیم که در او بحث کنیم از ادله قطعیه بر حکم شرعی، باب دیگر ادله ظنیه بر حکم شرعی. اینا رو الحمدلله خوندیم، تمام شد. بعد گفتیم گاهی موقع هم باید بحث بکنیم برای فرضی که ما دلیل برای حکم شرعی نداریم، در فرض فقدان ادله معتبر، که تو این وضعیت باید چی کار بکنیم. تا حالا فرضمون این بود دلیل قطعی میخوایم داشته باشیم، دلیل ظنی میخوایم داشته باشیم. حالا فرضمون اینه که اگر دلیل نداشته باشیم چیکار کنیم؟ گفتیم یک بابی داریم به نام باب اصول عملیه. درست شد؟ که به تعبیر صفحه 14 یعین الوظیفه عند فقد الادله على الحکم الشرعی، تعیین وظیفه میکنه وقتی که ما دلیل نداشته باشیم. و الحمدلله الان نوبتش رسیده که بحث بکنیم از این باب. باب چهارم مباحث اصول عملیه که درش یک مقدمه داریم، درست شد؟ و چهار فصل. مقدمه‌ای که داریم، خود مقدمه، دو قسمت اساسی کتاب رو این مقدمه در بر میگیره. یکی اصول عملی و مجاریشو باید بحث بکنیم و یکی هم اقسام شبهه. درست شو؟ اقسام شبهه و تقسیم شبهات، این رو باید بهش برسیم. این دو تا مقدمه. بعدش که این مقدمه تمام بشه انشالله، چهار فصل اساسی. فصل اول اصل براءت، فصل دوم اصل احتیاط، فصل سوم اصل تخییر، و فصل چهارم اصل استصحاب. این چهارتا رو بهش میگن اصول عملیه. اما بریم سراغ مقدمه. اصول عملیه و مجاری این اصول رو میخوایم تو این قسمت با هم دیگه انشالله ببینیم و در موردش صحبت بکنیم. دوباره تاکید بکنید که فقیه اگر دلیل قطعی بر حکم شرعی داشته باشه، مثل اینی که دلیل قطعی دارد که باید در نماز سوره حم بخواند، چی عمل میکنه بهش؟ دلیل ظنی معتبرم داره مثل خبر واحد، برای اینکه بعد از این که حمد خوند باید سوره هم بخواند. پس دلیل قطعی دارد بر فاتحه، دلیل ظنی دارد بر سوره، خب طبق اینا فتوا میدهند. و وقتی به اون دلیل قطعی رسید بر فاتحه و دلیل ظنی رسید به سوره، درست شد؟ به قایت خودش به استنباط رسیده، میگه خدا رو شکر الحمدلله من تونستم استنباط حکم بکنم با دلیل قطعی یا با دلیل ظنی. با دلیل قطعی تونستم وجوب قرائت فاتحه رو در نماز اثبات بکنم، با دلیل ظنی تونستم وجوب قرائت سوره رو استنباط بکنم. اما گاهی موقع هست که شک میکنه، میگه آیا استعاذه یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن قبل از اینی که من وارد قرائت حمد بشم واجب است یا واجب نیست؟ فاتحه رو با دلیل قطعی ثابت کرده، سوره رو با دلیل ظنی ثابت کرده، اما شک داره که آیا استعاذه قبل از حمد واجب است یا واجب نیست. میره میبینه دلیل قطعی نیست بر مطلب که حکم استعاذه رو به ما بگه، میبینه که دلیل ظنی هم نیست که حکم استعاذه رو بگه. در اینجاست که باید دست به دامن اصول عملی بشه. اصول اولیه جایگاهشون بعد از این است که فقیه دلیل قطعی پیدا نکرد، دلیل ظنی هم پیدا نکرد، میره سراغ چی؟ میره سراغ اصل عملی. با این اصل عملی چی کار میکنه؟ خودش را تحیر میبره بیرون، واقع براش کشف نمیشه ها، مثل دلیل قطعی نیست، مثل دلیل ظنی نیست که کاشفیت توش داشته باشه، کشفی نمیکنه، فقط یک وظیفه عملی رو تعیین میکنه براش. میگه که خیلی خوب، شما در مقام اول استعاذه لازم نیست بگی، حالا آیا در لوح محفوظ عند الله حکم استعاذه چیه؟ در مورد هم نظر داد اصل عملی، میگه نه مثلا من کار ندارم، من اسممو گذاشتن اصل، های با هم دیگه بگیم اصل عملی، اسممو گذاشتن اصل عملی، اسم من رو نذاشتن اصل علمی، من علم به تو نمیدم، من اومدم مشکل عملیاتی تو رو حل بکنم. تو عمل مشکل پیدا کردی، استعاذه بگی یا نگی قبل سوره حمد، من اومدم مشکل تو حل بکنم، فقط همین. درسته؟ قواعدی که فقط وظیفه رو در مقام عمل برای رفع تحیر، میگه دیگه تو مقام عمل متحیر نشی، هی اینور نگاه کنی بگم، اینور نگاه کنی نگم، چیکار کنم؟ نه، برای این تحیرت که بگم یا نگم یه سره میکنم کارو برات، میگم نیازی نیست بگی با اصل عملی. ولی گفتم نیازی نیست بگی معنیش این نیست من حکم واقعی رو برات کشف کردم، فقط بهت گفتم که در ظاهر مقدار بتون که تو اگر نگفتی عقاب نمیشی مثلا. برای این اساس میام سراغ تعریف اصل عملی. اصل عملی احکامی است عقلی یا شرعی. یه بار دیگه دقت کن چی میگم، اصل عملی احکامی است عقلی و شرعی در فرض شک مکلف نسبت به واقع، که بر اساس اونها عمل میکنه. احکام عقلی و شرعی است در فرض اینکه ما دلیلی بر حکم شرعی واقعی نداریم، مثلا یه حکمی است اون موقع که شما جاهل به حکم واقعی هستی. دقت کردید؟ یه حکمی است اون موقع که شما جاهل به واقع هستی. خب حالا یه سوال، اینه که شما بگید در فرض شک، شما تو منطق قبلا خونده بودید که 100% میشه علم، بین 50 تا 100 میشه زن، 50-50 میشه شک، مادون 50 میشه وهم. این شکی که شما میگی شک که در واقع داری، منظورتون 50-50 منطقیه؟ ابدا اصلا، نه 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 نه، این اصطلاح اصولیه کاملا. این شکی که ما میگیم تو اصول بهش میگن شبهه، این شکی که ما میگیم تو علم اصول بهش میگن جهل، این شکی که ما میگیم تو علم اصول بهش میگن عدم علم. چه ترادفاییه، شک و شبهه و جهل و عدم علم و اینا همش یه چیزه. لذا شامل زنم میشه، شک اصولی شامل زنم میشه. اه زن رو که میگفتید ادله زنیه داریم، نه نه منظورم هر زنی نه، زن غیر معتبر رو هم شامل میشه. این شکی که ما داریم میگیم یعنی ما ادای قطع و زن معتبر، هر چی که باشه، میخواد زن غیر معتبر باشه، میخواد شک منطقی باشه، میخواد درست شد وهمی باشه که در مقابلش اون زنی که قرار گرفته باز اونم معتبر نیست، همه اینا میان تو شک اصولی. کلا شک اصولی یعنی شبهه راحت باش. در فرضی که علم یا زن معتبر نداریم، هر جا شبهه‌ای نسبت به واقع پیدا بشود و دلیل قطعی و ظنی نداشته باشیم، مجال جولان اصول عملی است. هر جا قطع به واقع نداشته باشیم، ظن معتبرم نداشته باشیم، مجرای اصول عملی است. هر جا قطع به واقع نداشته باشیم، ظن معتبر هم نداشته باشیم، اونجاست که احکام عقلی و شرعی خاصی به نام اصول عملی میان و جریان پیدا میکنن. این اصول عملی که داریم میگیم بر اساس این ظرفی که میخوان اجرا بشود توشون 4 حالت دارن، 4 قسمت: براءت، احتیاط، تأخیر، استثناء. پس فرق اینا به چی شد عزیزم؟ فرق اینا شد به اون شبهه، به اون شکه، که شبهه و شک ظرف این احکامن. اینا که میخواد جاری بشن مجرای این احکامن. پس یعنی در حقیقت از اینجا که داریم شروع میکنیم آقای من، تا انتهای باب رابع، تا ابتدای باب خامس، اون ستون فقرات بحث که باید به خوبی فرا بگیری مسئله شبهه است. اصلا باب رابع درست شد بحث حکم شبهات است. باب رابع حکم شبهات است. البته چون شبهات همه یک شکل نیستن، یه سری شبه ها یه شکلن، یه سری دیگه یه شکل دیگه که بخوام در روشون صحبت بکنیم، درست شد؟ این باعث میشه که ما حکم های متفاوتی برای شرایط مختلف شبه داشته باشیم، اصل های مختلفی برای چی داشته باشیم؟ برای رفع شبه داشته باشیم. این میشه فلسفه اصول عملی کاملا برات مشخص. خب بفرمایید ببینیم اینا به چه صورتیه این شبهه ها؟ مگه فرق هم دارن با هم دیگه؟ حتما فرق میکنن با هم. چهار شکل شبهه داریم. چون 4 شکل شبهه داریم، 4 تا اصل عملی هم براش درست کردیم. اولین قسم شبهه ما چجوریه؟ این چهار قسم رو میتونیم به دو قسم اساسی تقسیم کنیم. این چهار چیز شبهه رو میتونیم به دو قسم اساسی تقسیم کنیم که یک قسمش رو سه قسم میکنیم، سه حالت براش درست میکنیم که اون سه قسم با اون یک قسم دیگه میشه چی؟ میشه چهار قسم. یه بار دیگه، شبهه رو دو قسم اساسی میکنیم. قسم اولش رو سه حالت براش درست میکنیم، مجموعا میشه چند حالت؟ چهار حالت میشه. اما این دو قسم اساسی که درست میکنیم برای شبهه چیه؟ آقا خیلی راحت، شبهه یا حالت سابقه ندارد یا حالت سابقه دارد. من الان شبهه کردم مثلا در مورد اینکه آیا استعاذه باید بگم در نماز یا نباید بگم در نماز. حالت سابقه ندارد، حکم قبلیش برای من معلوم نیست، درسته؟ یا حالت سابقه ندارد یا حالت سابقه دارد. یه نمونه بگیم براتون که دارد. الان نماز جمعه در عصر غیبت حالت سابقه داشته؟ بله، نماز جمعه در عصر حضور وجوب بوده. ما را اگه شک بکنیم نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، بگیم این حالت سابقه داشته، در زمان صدر اسلام نماز جمعه میخواندن و واجب بوده. الان شک کردیم در زمان غیبت حکمش چیه؟ پس شبهه کردیم امروز الان، ولی این حالت سابقه دارد. یه وقت هم هست شبهه میکنیم حالت سابقه ندارد، مثل اینکه نمیدانم که آیا شرب توتون مصرف کردن این حرام است یا حرام نیست، حالا سابقه نداشته. خب پس یا حالا سابقه دارد یا حالا سابقه ندارد. این قسم اول. اونایی که حالت سابقه ندارند، فرض ما این است که حالت سابقه توشون نیست، حالت سابقه ای که بعدن میخونیم بشه بهش اعتماد کرد ندارند، اینا خودشون سه حالت هستند. یه وقت هستش که این شبهه ما مقرون به علم اجمالی نیست. مثل کجا؟ مثل همین شرب توتون. آقا شرب توتون در شریعت بالاخره جایز است یا جایز نیست؟ حالا ما علم اجمالی نداریم توش، بهش میگن شبهه بدوی است. یعنی همینطور ابتداعا مواجه شدن با یک مسئله ای، شرب توتون جایز است یا جایز نیست؟ علم اجمالی به تکلیفی ندارم تو اینجا، علم اجمالی به حرمتی وجوبی ندارم در اینجا، همین برام سوال شده شربتون جایز است یا جایز نیست، درسته؟ گوشت مثلا فرض فرمایید که ماهی بدون فلس، خوردنش جایز یا جایز نیست؟ همین الان باش مواجه شدم، یک مسئله است، علم اجمالی نیست. اما گاهی موقع با علم اجمالی همراه میشه. میدونی مثل چی؟ مثل روز جمعه. میدونیم یا باید نماز ظهر بخونیم یا نماز جمعه بخونیم. پس علم اجمالی داریم به این که یک نمازی بر من واجب است. درست؟ پس شبهه گاهی مقرون به علم اجمالی نیست، بهش میگن شبهه بدویه. گاهی موقع مقرون به علم اجمالی هست. اونایی رو داریم بحث میکنیم که حالت سابقه ندارن. اونی که مقرون به علم اجمالی نباشه رو که شبهه بدویه باشه، خب بهش میگن مجرای اصل براءت. مجرای اصل براءت. اونی که مقرون به علم اجمالی باشه خودش دو حالت داره، یا امکان احتیاط هست توش مثل نماز ظهر و نماز جمعه، من میتونم هم نماز ظهر بخونم هم نماز جمعه بخونم، اینو بهش میگن مجرای اصل احتیاطه، مجرای اصالت الاحتیاطه. یه وقتم هست نه، علم اجمالی هست اما امکان احتیاط نداره، امکان احتیاط نیست. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا ما در مورد کافر میدونیم یا دفنش واجبه یا دفنش حرامه. در مورد کافر، فرد کافره، شاید شاره نخواسته دفن بشه، همونطور که احترام خودش نداشته، چون دفن کردن یه نوع احترامه، شاید شاره نخواسته ما دفنش بکنیم، چون یه نوع احترام. شاید هم شاعر خواسته دفنش بکنه که بوگندش زمینو بر نداره. پس یه احتمال میدیم واجب باشه دفنش بکنیم، یه احتمال میدیم که حرام باشه دفنش بکنیم. حالا میشه اینجا کسی احتیاط بکنه؟ نه. نمیشه کافر رو هم دفن بکنیم هم دفن نکنیم، که امکان احتیاط وجود نداره. پس من شبهه دارم الان اینجا، نمیدونم حکم شرعیش چیه. یک، شبهه دارم. دو، علم اجمالی دارم، یا واجب است یا حرام است، این دو. اما امکان احتیاط هم وجود ندارد. به این میگن مجرای اصل تخییر. نه، فرضمون هم اینست که حالا سابقه ندارد. پس اونایی که حالا سابقه ندارن، یا شبهه بدویه است یا شبهه مقنوع به علم اجمالی. شبهه مقنوع به علم اجمالی یا احتیاط درش امکان دارد یا احتیاط درش امکان ندارد. شبهه بدویه مجرای براءت است. شبهه مقنوع به علم اجمالی با امکان احتیاط مجرای احتیاط است. شبهه علم مقنوع به علم اجمالی بدون امکان احتیاط مجرای تأخیر است. این چند تا اصل شد؟ سه تا. اگر شبهه‌ای هم داشته باشیم که حالت سابقه داشته باشد، میشه قسم چهارممون. قسم چهارم اونجایی که حالت سابقه دارن، اون میشه چی؟ میشه مجرای استزهاد. مثل اینکه ما میدانستیم نماز جمعه قبلا واجب است، الان شک کردیم که نماز جمعه واجب است یا نه، استزهاد وجوبش رو میکنیم. درست؟ اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن خب اصل استزهاد. تمام شد. این مجاری اصول عملیه. پس بد نیست که یک دفعه دیگه دوره کنیم و بریم سراغ تطبیق. یه بار با هم دیگه کل اینو ببینیم، یه بار دیگه با هم دیگه کل اینو ببینیم. مجاری اصول عملیه. مجرا چی بود؟ مجرا شبهات بود. می‌خواستیم ببینیم شبهات چه شکلی هستن. درسته؟ مجاری اصول عملی. اصول عملیه چی شدن؟ احکام عقلیه یا شرعیه در مورد مجاری. این اصول عملیه در این مجاری جاری میشن، به خاطر همین بهش میگن جواری. اصل جاری، شبهه مجرا. اصل جاری، جواری جاری هستن، شبهه مجرا. مجاری اصول عملیه دو حالت کلی، بدون لحاظ حالت سابقه با لحاظ حالت سابقه. اگر بدون لحاظ حالت سابقه باشن، یا شبهه بدویه است یا شبهه مقرونه به علم اجمالی. اگه شبهه بدویه باشه چه اصلی جاری میشه؟ اصل براءت. اگر مقرونه به علم اجمالی باشه، دو حالت داره، با امکان احتیاط، بدون امکان احتیاط. با امکان احتیاط مجرای اصل احتیاط است، بدون امکان احتیاط مجرای اصل تأخیر است. با حالت سابقه اگر باشد استصحاب است. استصحاب یعنی چی؟ یعنی وجوب اخذ به حالت سابقه. درست شد؟ اینا اصولی هستند عقلی یا شرعی. برای چی؟ برای خدمت شما عرض کنم که حالت شک ما، برای اینه که عقلی و شرعیش هم نشون بدیم بهتون بد نیست. استصحاب میگن شرعیه، احتیاط و تأخیر میگن عقلیه، براءت میگن هم عقلی داره هم شرعی داره. این البته بنابر نظر مختار است، وگرنه حرف و حدیث توش زیاده. لذا میگن استصحاب شرعی محضه، تأخیر و احتیاط عقلی محضه، براءت هم عقلی دارد هم شرعی دارد. همه اینا از این به بعد وقتی گفتم اصل براءت یعنی حکم براءت، گفتم اصل احتیاط یعنی حکم احتیاط. گفتم اصل تخییر یعنی حکم تخییر، گفتم استصحاب یعنی حکم استصحاب. یاد گرفتی شو؟ این هم طرح ما، هم شبهه رو شناختیم، هم چی؟ هم خدمت شما عرض کنم که اصلایی که درش جاری می شود. اما بریم سراغ چی؟ بریم سراغ تطبیق. الباب الرابع، مباحث الاصول العمليه و فيه مقدمه و اربعه فصول، المقدمه في الاصول العمليه و مجاريها و اقسام الشبهه یا تقسیم الشبهات. الفصل الاول اصل البراءه، الفصل الثاني اصل الاحتيال، الفصل الثالث اصل التخير، الفصل الرابع اصل الاستصحاب. خب قسمت اول و قسمت دوم، یعنی این قسمت و قسمت بعدی هر دوتاش بود مقدماتی دارن برای چی؟ برای اصول عملیه، تا برسیم به فصل اول که اصل براءت باشه. امروز یه قسمت رو خوندیم، الاصول العملیه و مجاریها. اذا واجه الفقیه واقعتن، وقتی که فقیه با یک واقعی مواجه می شود، با مسئله مواجه می شود، و فحص ان حکمها الواقعی فی الشریعه، و فحص می کنه از حکم واقعیش در شریعت، اما ان يحصل له القطع به، یا براش قطع حاصل می شود، و اما ان يطلع على اماره معتبره عليه، یا اطلاع بر یک اماره معتبره پیدا میکنه. اماره معتبره مثل چی؟ مثل خبر واحد، مثل ظواهر، مثل اجماع منقول به خبر واحد على بعض شرایط عليه، یعنی بر اون حکم باقی. و عند اذن، و عند اذ حصل القطع، یا عند اذ اطلاع على اماره، بلغ غایته المطلوبه، به غایت مطلوب خودش میرسه، من مراحل الاستنباط، از مراحل استنباط حکم شرعی، و ما توفر، توفر این وجود، و ما توفر کل منهما، هر کدوم از این دوتا که باشد، یعنی قطع یا ظن معتبر، یثبت التنجیز و التعذیر به نسبت الى الحکم الواقعی، منجز و معذر پیدا میکنند نسبت به حکم واقعی. منجز و معذر هم قبلا خونده بودیم، منجز یعنی تکلیف برای ثابت هست، حق مخالفت ندارد، تعذیر یعنی اگر مخالف با واقع در آمد معذور است. ولو لم يحصل له قطع و لم يطلع على اماره معتبره، اگر قطعی براش حاصل نشد و اماره معتبره برایش نیامد، یبقى متحیرا، متحیر میمونه، و شاک میشه، فی مقام العمل، در مقام عمل چیکار میکنه، چون نتونست واقعو ببینه، یعنی علم که به دست نیورد، زن که به دست نیورد، کشف که نتونست بکنه، پس در مقام عمل چیکار کنه؟ انگار سر چند راهی، دو راهی، سه راهی، بالاخره راههای متفاوت باقی مونه، انجام بده، انجام نده، چیکار کنه؟ و حین اذن یرجو الى قواعد تعین وظیفته، اینجاست که مراجعه میکنه به قواعد، یا اسم دیگه قواعد اصول، اسم دیگه احکام، که تعیین وظیفه میکنه براش. تسمى بالاصول العمليه. خب پس بریم سراغ تعریفش. تعریف الاصول العمليه والحاجه اليها. در اصول عملیه چیست و نیازی که بهش داریم. الاصول العمليه هي الاحکام العقليه او الشرعيه. دقت کن این احکامو چند بار بگو برای خودت. اصول عملیه احکامی است. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که ادله نیست. اصول عملیه ادله نیست، احکامه. بگو ببینم، یه سوال بکنم ببینم چقدر باهوشی. احکام دلیل یا مدلول؟ آفرین. یه بار دیگه، احکام دلیل یا مدلول؟ چرا بعضی میگن؟ بعضی دیگه شک دارن؟ چون یقین دارن نمیگن. ها؟ آها، مدلوله. احسنتم، که اصلا اصول عملیه مدلولن. یعنی اگه میگم استصحاب، خود استصحاب یک حکمیست مدلول یک دلیلی. براءت که میگم یک حکمیست مدلول یک دلیلی. احتیاط که میگم حکمیست مدلول یک دلیلی. تخییر که میگم حکمیست مدلول یک دلیلی. هر کدوم دلیل خودشو دارن. خب که هی الاحکام العقلیه او شرعیه، درست شد که تثبت ثابت میشوند به حسب حالات شکل مکلف. این حالات شکل مکلفن که اونها رو در حقیقت ثابت میکنن. یه جور دیگه هم میگن، انگار میگن این شک و شبه ها موضوع این احکامند، موضوع این احکامند. فی الواقع وقتی که شک میکنه، شک حالاتش به حسب حالات شکل مکلف، درست شد؟ فی الواقع در واقع وقتی شک میکنه مکلف، این اصول میان و انما یرجع الیها، بهش مراجعه میشود، مراجعهش میشود بعد الفحص والیاس عن الظفر بالادله القطعیه او الذنیه المعتبره. بعد از اینکه فحص کرد و مایوس شد از یافتن ادله قطعیه یا ذنیه معتبره علیه، یعنی بر واقع. و قد اتصف هذه الاصول بالعملیه، متصف شده این اصول به عملیه، یعنی گفتن اصول عملیه، یعنی وصف شده شی عملیه. لانها انما اصبحت، درست شد؟ اینها اصبحت احکاما، به جای توصیف اصبحت احکاما لمقام العمل، اینا احکامی برای مقام عمل شدن. من دون ان یکون لها شأنون فی الکشف عن الواقع، اینا کشف از واقع ندارن، بدون اینکه شأن داشته باشن لها برای این اصول و برای اینها که شأنی از کشف از واقع داشتن. به همین دلیل گفتیم اصول عملیه چی نیستن؟ دلیل نیستن، درست شد؟ کشف ندارن. و لیس المراد به شک هنا، هنا یعنی در علم اصول در این باب، خصوص شک به معناه المنطقی، به معنای منطقیش نیست. ای تصابق طرفین، یعنی تصابق طرفین نیست، بل معناه، معنای شک هنا در اینجا عدم و احراز الواقع بالعلم و الامارت المعتبره. شک یعنی من علم به واقع ندارم، اماره معتبره هم ندارم. فیشمل الظن غیر المعتبر ایضا، شامل ظن غیر معتبر هم میشود. یعنی ظن غیر معتبر ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم شک در علم اصول. هر چیزی که قطع نیست، هر چیزی که قطع و ظن معتبر نیست و بهش میگیم شک و شبهه. فقط یعبر عنه فی المصطلح الاصولی به شبه ایضا، درست شد؟ شبهه میگن، شک، شبهه، جهل، عدم العلم، اینا ریاضتون باشه. و هی التي يجري فيها الاصل العملي، شبهه همونیست که يجري فيها الاصل العملي، اصل عملی توش جاری میشه. از اینجا معلوم میشود که اصل عملی چیه؟ جاری است. شبهه مجرا. درسته این حرف هی التي يجري فيها الاصل العملي، میتونی بنویسی که اصل عملی جاری، شبهه مجرا. فالاصول العملیه التي يبحث عنها في علم الاصول اربعه، اصول عملیه‌ای که در علم اصول ازش بحث میشه 4 تا. یعنی ما اصول عملیه‌ای داریم که این مفهوم داره ها، یعنی تو علم اصول 4 تا. وگرنه اگه بیرون علم اصول بریم مثلا مثل قواعد فقهیه، اصول عملیه دیگه هم داریم، درست شد؟ که حالا شاید بعدا بهش اشاره بکنیم، ولی فعلا در علم اصول، علم اصول هر چی میگرده همین 4 تا است، بیشتر از این نیست. 1 اصل البراءه، الاول اصل البراءه، الثاني اصل الاحتياط، الثالث اصل التخير، الرابع اصل الاستصحاب. خب این در مورد اصول عمل. بریم سراغ مجاری، مجار الاصول العمليه. بنابر حرفی که همین صفحه الان گفتم براتون، مجرا چیه؟ شبهات. پس باید بریم سراغ این که شبهات چجوره. این شبهه فی الواقع، شبهه در واقع، درست شد؟ یعنی وقتی شبهه نسبت به واقع داریم. اما ان لا تلاحظ فیها الحالت السابقه، لحاظ حالت سابقه توش نشده. و اما ان تلاحظ فیها، یا یعنی که نه، ملاحظه حالت سابقه شده است. والاول، اولی چیه؟ والاول علی ثلاث حالات، به 3 حالته. اول یعنی اونی که حالت سابقه درش ملاحظه نشده، 3 حالت داره. این 3 حالت چیه؟ الاولا، یعنی الحالت الاولا، ان تکون شبهتو غیر مقترنه بالعلم الاجمالی به الزام شرعی، شبهه مقرون به علم اجمالی نیست، مقترن به علم اجمالی نیست به الزام شرعی. علم اجمالی به چی؟ به الزام شرعی. یعنی من الزام شرعی رو ندارم. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم نکنه اگر هلال ماهو دیدیم باید بریم دعا کنیم، دعا دعا واجب باشه دعا کردن. خب الان شما علم اجمالی به الزام داری؟ نه، شبهت بدویه است. هیچ الزامی نداری، هیچ علم اجمالی به الزام، الزام شرعی، این الزام شرعی میتونی کنارش بنویسید وجوبا او حرمتن، به وجوب و حرمتی علم نداری. و یقال لها الشبهه، بهش میگن و یقال لها الشبهه البدویه، بهش میگن شبهه بدویه، شبهه بدویه در مقابل شبهه مقرون به علم اجمالی. شبهه بدویه، اگه گفتن شبهه بدویه چیست، بعد بگی چی؟ بعد بگی شبهه غیر مقرون به علم اجمالی به حکم الزامی، میشه شبهه بدویه. و هذا مجرا اصل البراءه، اصل براءت. آقا معنای اصل براءت چیه؟ معناش چیه؟ و معناه ترخیص. گفتیم اصل براءت حکمه، این حکم چیه؟ حکم ترخیص است. فی مخالفت تکلیف الزامی المشکوک فی، یعنی در اون احتمال الزامی که میدی مخالفت تکلیف الزامی، میگی نکنه یه تکلیف الزامی مشکوک فیه دیگه. وقتی من میگم نکنه واجب دعا بکنم، این وجوب دعا احتمالیه، پس میشه چی؟ میشه تکلیف الزامی که مشکوک فیه، ما شک کردیم توش. اصل برات میگه خیالت راحت باشه، ترخیص بهت میدیم، نمیخواد دعا بخونی. شک کردی تدخین مثلا فرض کنید که حرامه یا نه، بگیم اصل برات میگه چی؟ میگه تدخین شرب توتون حرام نیست. کما اذا شک فی وجوب دعا عند رؤیت الهلال، مانند اونجایی که شک میشه در وجوب دعا موقع رؤیت هلال. او شک فی حرمت تدخین، چرا دوتا مثال زده شد؟ یه مثال شبهش وجوبی است، شک فی وجوب دعا، یکی دیگه شبهش تحریمی است، درست شد؟ در حرمت تدخین، درست کردید؟ حرمت یعنی میخواد بگیم که شبهه بدوی میتواند در وجوب شیعی باشد، میتواند در حرمت شیعی باشد، هر دوتا رو میگیره. الثانیه، حالت دوم، ان تکون الشبهه مقترنه بالعلم الاجمالی به، شبهه ان تکون الشبهه مقترنه بالعلم الاجمالی بهی، شبهه مقرون شده به علم اجمالی بهی، بهی ضمیر رو میگه به الزام شرعی، یعنی تو علم اجمالی داری یک الزامی در اینجا وجود داره. من امکان الاحتیاط، احتیاط هم برات ممکنه. و هذا مجرا اصل الاحتیاط، مجرا اصل احتیاطه. گفتم اصل یعنی بلند بگو، اصل یعنی حکم. پس بعد الان من یه تعریفی بدم که به حکم بخوره. حکم چیه؟ و معناه، معنای اصل احتیاط لزوم التحفظ. لزوم چیه؟ حکم، بارک الله، حکم، لزوم و تحفظ علی الواقع المعلوم اجمالا، باید تحفظ بکنی بر اون واقعی که معلوم است اجمالا. چیش واقع، چیش معلومه اجمالا؟ الزامش معلومه، حالا یا وجوبش یا حرمتش اجمالا معلوم است. کما اذا علم به وجوب صلات فی یوم الجمعه، در روز جمعه میدانیم یک نمازی واجب است، صلاتن یه صلاتی وجود دارد. و شک فی انها ظهر او الجمعه، نمیدانیم ظهر است یا جمعه. او علم به حرمت استعمال احد الاناین، یا میدونیم این انا یا اون انا احدهما رو حرام است استعمالش، مثلا نجس است یا قصبیه، مثلا فرض کنید یکی این دو تا رو نمیتونیم استعمال بکنیم. چرا دو تا مثال زده شد؟ مثال اول وجوب، مثال دوم حرمت. پس احتیاط هم میتواند در شبهه وجوب داشته باشه، میتونه احتیاط هم در کجا باشه؟ شبهه حرمت باشه. ولی نکته مهمش این است که باید علم اجمالی وجود داشته باشه با امکان احتیاط. از ثالثا، ان تکون شبهه مقترنه بالعلم الاجمالی بهی، شبهه مقترن شده است به علم اجمالی بهی، بهی یعنی به اون الزام شرعی. یعنی ما شبهه داریم، یک علم اجمالی به الزام هم داریم، دو اما ما عدم امکان الاحتیاط، احتیاط امکان نداره. و ذالکه که موارد دوران بین المحظورین و هی مجرا اصل تخییر، مجرای اصل تخییره، درسته؟ خب این دیگه تعریف نداره که، تخییر رو همه میفهمن چیست دیگه. کما اذا علم اجمالا به ان الکافر اما یجب دفنه او یحرم، کافر یا دفنش واجب است یا حرام است. اینجا دیگه دوتا مثال نزدیم، چرا؟ آنچون وجوب و حرمت با هم دیگه دوران پیدا میکنن دیگه، تمام شد، یه مثال بیشتر نداره. البته علا کلامن یعطی فی فصله، برای یه کلامی که اینو گفتن مجرا از تأخیری است. یه کلامی در این مطلب هست که میاد، این کلامش اینه. بعضی خواستن این موردم عملاً ببرنش جزء مجرای اصل براءت که انشالله بهش میرسیم. خیلی خب، این سه حالت بود از حالت از قسم اول. سه حالت از قسم اول. قسم اول اونی بود که حالت سابقه لحاظ نشده بود. قسم دوم اونی بود که حالت سابقه لحاظ شده است. و ثانی ای، یعنی رو بکن ای، ای الشبهه، الشبهه التي يلاحظ فيها الحالت السابقه، اونی که ملاحظه حالت سابقه شده است، مجرا اصل الاستصحاب، مجرای اصل استصحاب است. معناش چیه؟ گفتم اصل یعنی حکم. پس باید حکمی تعریفش کنم. چی گفتم؟ و معناه وجوب العمل، وجوب حکمه، وجوب العمل علی طبق الحالت السابقه. ما باید به حالت سابقه چکار کنیم؟ عمل بکنیم. کما اذا علم ان صلاة الجمعه کانت واجبة فی عصر ظهور الامام علیه السلام، نماز جمعه در عصر ظهور امام علیه السلام چی بوده؟ واجب بوده. و یشک فی وجوبا فی عصر غیبته علیه السلام، شک میکنیم در وجوب های وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. فإن الشک فی وجوبها فی الزمن اللاحق، شک در وجوبش در زمان لاحق، یعنی در زمان خودمون، زمانی که بعدن آمده است، مسبوق بالعلم بهی، مسبوق است به علم به وجوبش در زمان سابق میشه دیگه، درسته؟ یعنی قبلا واجب بوده، الان شک کردیم. فیوه کم شرعن به بقاء الوجوب فیه ظاهرن، باید بگیم واجب است اون حکم وجوبی را، بگی ظاهرن هنوز هم ادامه دارد، این میشه استصحاب. یاد گرفتید؟ اینم اصول و مجاریش. اللهم صل. Thank you.